بسم الله الرحمن الرحیم. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائسش خواند، اشها لنا و احلا من قبلت العذارا. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. با عرض سلام و اعزاز و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در ادامه بحث پیرامون اون بیت جنجالی غزل پنجم که در ابتدا هم قرائت کردم، رسیدیم به قرائت روایتی که مبتنی بر اون روایت عرفای ما، حکمای ما شطحیات خود را توجیه کرده اند و تأویل کرده اند و به نحوی طریقت خود را متأثر از شریعت دانسته اند، نه در تقابل با شریعت. فلذا این اتهام که عرفای سکری به ویژه، نه عرفای سحری، عرفای سکری به ویژه در مواردی مقابل شریعت ایستاده اند، این اتهام ناروا و نابجایی است و در بسیاری از موارد من جمله این رساله شکواییه عین القضات ها با استناد به آیات و روایات مطالب خود رو بیان کرده اند که مقابل آن اتهام بایستند. حدیث این بود. حالا یک بار دیگه بخوانم کلام عین القضات رو که از این کلام به روایت رسیده است. این سخن رسول خدا، یعنی سخنی که خواهم خواند، اشاره به امثال آنهاست که حدیث قدسی است که رسول از زبان خدا بیان کرده است. حدیث قدسی حدیثی است که معصوم به نقل از حق بازگو می کند و آن حدیث این است: لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ. بنده لا یزالو، پیوسته، هماره، همواره به من تقرب می جوید به نوافل، به نافله ها. آخر می دانید برخی واجبات رو انجام می دند و در ساحت انجام واجبات با خدا معامله می کنند، تجارت می کنند. خداوند فرموده است واجبات رو و اوامر من رو انجام بدید، جزای انجامش بهشت است. آنچه را که نه کرده هم انجام ندهید که اگر انجام دهید جزایش جهنم است. این یک معامله کاملا دو سویه است. انجام واجبات می کند، ترک منکرات می کند و به واسطه آن از جهنم نجات می یابد و به بهشت می رسد. اما خداوند در این حدیث قدسی می فرماید که ملا هادی سبزواری هم در شرح مثنوی اشاره می کند، در شرح برخی از ابیات در جلد اول ابیات مثنوی به این حدیث اشاره می کند، هنگامی که از خواب عارفان و کرامات عارفان مولانا سخن می گوید، که امیدواریم در فرصت دیگری به اون هم بپردازیم انشاءالله. اون کس که در نوافل، یعنی علاوه بر واجبات نافله ها رو هم انجام بده، مستحبات رو هم انجام بده، انجام این مستحبات سبب می شود که من عاشق بنده هم شود. اون که واجبات بود که خوب واجبات، ولی اگر کسی به انجام اموری پرداخت که من آنها را واجب نکردم و از بنده نخواستم، اما به نیت قرب و به نیت ریا و به نیت وصل اونها رو هم انجام داد، این از عشق او سرچشمه میگیره و بنا به یحبهم و یحبونه، او اگر مرا دوست داشته باشد من بیشتر او را دوست دارم. دوستی حق دوستی خدایی است و بر آن حدی نمیتوان متصور بود، ولی دوستی بنده عاشقی بندگی است و بنده کجا و خدا کجا. ولی اگر بنده مرا دوست داشت من هم او را دوست خواهم داشت، آنچنان که این نکته بسیار عجیبه، آنچنان که به جایی خواهیم رسید من و بنده ام که بنده ام گوشش می شنود شنونده منم، چشمش می بیند بیننده منم، لسانش سخن می گوید گوینده منم. در حقیقت در زبان عارف این خداست که سخن می گوید، این دست خداست که عمل می کند. و فکر می کنید این کفر است؟ آنکه قرآن را قبول دارد این آیه نخوانده است، این رو بنده دارم عرض میکنم، این آیه را نخوانده است، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، پیامبر تو تیر ننداختی، تصور میکنی تیر رو تو در چله چمان گذاشتی و رها کردی، ولکن الله رما، این که آیه قرآن است، این خدا بود که تیر انداخت. آن روایت صورت دیگر همین فراز قرآنی است. این نکته بسیار مهم است. ببینید در حقیقت عرفای ما میگن آقا ما لب دین رو فهمیدیم، و این لب بله گاهی در ساحت عقل جزئی تعارض جلوه میکنه، ولی تو رو به خدا اگر اهل انصافید، اگر اهل وجدانید، اگر منصفید به عقل، شما ابتدا در این لب قوتور بشید، اصطلاحات و حال و هوای عرفا رو ادراک بکنید، بعدن نظر بدید. عرفان نخوانده، حتی الفبای عرفان ناموخته، آنگاه این چنین شمشیر اتهام بی‌محابا بر کمر بسته به کدامین منطق رواست که شما این چنین میکنید؟ البته درست است، این معانی از برای فضاهای خاصه، اینها رو نمیشه در هر کوی و برزنی به صلا در آورد، بنده هم این رو قبول دارم، ولی نمیشود بنابه این که یک کسی ممکن است بد برداشت میکند بواطن معنایی بازگونه شود. لب در قرآن بازگونه شود، لب به روایت ها و احادیث بازگونه شود، به یک دستمال که قیصریه ای را نمیتوان با آتش کشید. بسیار تأکید میکنیم که هم باید افراد عالم و عامله به این معنا باشند، ریا نکنند، دکان درست نکنند کما این که بسیاری درست میکنند، و در این حال فضاها را بسنجند، هر چیز رو همه جا نمیشود گفت. همه اینها رو ما معقول قبول داریم، ولی واقعیت قضیه این هست که عرفان ما از این معانی بسیار دارد. من چون مسئله بسیار مهم است لله شنوندگان محترم، الان چند جلسه است فقط به یک بیت اختصاص دادم. حقیقت شو بخواهید بگذارید صادقانه بگویم نمیتوانم رد بشم تو حقیقت این معنا روشن نشود. من در حد ناقص خودم، ناتوان خودم، که حقیرم در مقابل بزرگی بزرگان عرفان، اینجا در این مقام ناگزیر به دفاعم، محق به دفاعم بر اساس متون اصلی. فلذا این که بر این بیت مانده‌ام از یک سو تبیین حقیقت یک معنا و از سوی دیگر مقدمه است بر شروح بعدی. اگر حافظ اینجا مقابل شریعت ایستاده است، تفسیر حافظ و پخش آن از یکی از شبکه‌های رسمی ایران چه معنا دارد؟ واقعیت قضیه این است که تبیین دقیق این معنا وجه ورود مشروع ما به ابیات دیگر و تأویلات عظیم عرفانی است که در متن این ابیات وجود داره، و هیچ منصفی در عظمت این ابیات تردید نداره. وقتی میگوید ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، این حقیقت ساده است. آن کس که این حقیقت عظیم را میگوید اینجا حقیقتا مقابل شریعت ایستاده است. ناگزیر این رو با تبیین بکنیم، منتها تبیینی که خیر پسند باشه، این خیلی مهمه، تبیینی که انسانی باشد، نه از سر حب مفرط به حافظ باشد و نه از سر بغض به مخالفان حافظ، هیچ کدام. من هنگامی که وضوی شرح این معنا گرفتم به اخلاص نیت کردم، هرچه که در این ساحت باید گفته شود میگوییم با در نظر گرفتن تمامی مقتضیات که البته میدانیم، لیکن اقتضا گاه نمیتواند تیری شود اوریان که سر حقیقت ببرد، این قصر هم ندارد. و ادامه میدهد این القصاد، Thank you. ادامه این القضات این است، آن که دست خوش چنین حالتی باشد، یعنی همون حالتی که روایت می گفت که خدا گوش و چشم و جانش می شود، عقل از او سلب گرد. همینجا در پرانتز عرض بکنه، ما چرا به علی امیرالمؤمنین می گوییم اسدالله، شیر خدا؟ ما در خیبر از علی شجاعتی دیده ایم که عقل قادر به ادراک این شجاعت نیست. ناگزیر حقیقت الهیه را باید در بازوان علی دیده باشیم، مستند به این حدیث و مستند به آن کلام نورانی قرآن و از رمیت ما رمیت ولیکن الله. آن که دست خوش چنین حالتی باشد، عقل از او سلب گردد و در جلوه های سلطان نورهای ازل گم شود و بگوید سبحانی ما اعظم شأنی، چه منزهم من. این کلام بایزید است. چه بزرگ است مقام من. و سخنانی شبیه آن که روایت شده اند و بدانها اشاره گردیده، بدان گفته ها مؤاخذه نمی شود، زیرا سخن عاشقان در هم می پیچد اما نقل نمی شود. اون وقت اینجا نکته بسیار جالبی رو عین القضات آورده. من ابتدای مباحثم عرض کردم، باز هم تکرار میکنم، یکی از اهداف این برنامه آشنایی شنوندگان با منابع زلال عرفانی است. فرضا در موارد بسیار شاهد بوده اید منابع را آورده ام و مستقیم از متن خوانده ام. اینجا بسیار جالبه، عین القضات در ادامه یک لطیفه میگوید، یک ظریفه میگوید بعد از این کلام، زیرا سخن عاشقان در هم میپیچد اما نقل نمیشود، چنان که گفتند همسر هدهد با او قصد مراوده داشت و او خودداری میکرد. همسرش به او گفت آن به که از من فرمان بری، وگرنه سلطنت سلیمان را زیر و رو میکنم. بعد این سخن به گوش سلیمان رسد، سلیمان همسر هدهد را طلبی و در این باره با وی سخن گفت. همسر هدهد جواب داد ای پیامبر خدا، سخن عاشقان حکایت شدنی نیست، من در ساحت دیگری با همسرم کلامی داشتم. سلیمان گفته او را تحسین کرد، یعنی ساحت عاشقی متمایز و متفاوت از صحنه عاقلی، با ابزار عقل تأویل عشق نتوان کرد. این رو ما چجوری فریاد بزنیم؟ اون وقت این گونه کلمه ها در میان فصل های مطلب ها پراکندن، اگر قبل و بعد آنها بررسی شود خیلی جالبه. این رو عین القضات میگه، مجالی برای اعتراض باقی نمیماند. مثلا همین حافظ ابیات بعد از تلخفش رو ما بخوانیم که میخوانیم و بهش میرسیم. در گفته های خدای متعال و رسولش سخنان پراکندهی در صفات خدای عز و جل وارد است که اگر آنها گردایند و یک جا فراهم شوند، چنان که گمراهان چنین کرده اند با بغض و حسد، از لحاظ فریبندگی و ایجاد شبهه و معبا بودن اثر مهم می خواهند گذاشت، ولی وقتی هر کلمه‌ای در جای شایسته خود و با قراین پیوسته بدان به کار رود، گوش‌ها از شنیدن آن ابانه می‌کنند و سرشت انسانی به خطا نمی‌رود. بعد خیلی جالب، چون من میگم رساله شکوائیه را یکی از بلکه درخشان‌ترین دفاعیه عرفا در شخصیات خودشون می‌داره، به همین دلیل بر پای آن ایستاده است. اینجا عین القضات یه بحثی رو پیش میکش خیلی مهم، بیا آقا چرا شما در مواردی برخی کلمات رو به خدا نسبت میدید که عقل اینا رو محکوم میکنه؟ اصلا چرا خود قرآن این کلمات رو به کار میبره؟ بله عقل تکفیر میکنه، ولی وقتی خود قرآن به کار برده چی؟ قرآن رو هم تکفیر میکنید؟ میتونید این کار رو بکنید؟ لاجرم چه میکنید؟ لاجرم میگویید که این کلمات این مهمه، لاجرم میگویید این کلمات یک معنای باطنیه دارند، باید دنبال اون معناش باش. خب عرفا همینو میگن، دقیقا همینو میگن. ببینید الفاظی در نهایت اجمال درباره خدای متعال آورده اند که آشکارا در اونها احتمال خطا و صواب هست، مانند استوا علی عرش استوا، مانند نزول، غضب، رضا، محبت، شوق، فرح، زه، خدا میخنده، کراهت، تردد و الفاظی چون صورت، وجه، عین، ید، اصبع انگشت، سمع، گوش، بصر، چشم و همانند قول خدای متعال من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا. چه کسی است که به خدا قرض بده؟ زهک خدا، خنده خدا یعنی چی؟ غضب خدا یعنی چی؟ قرض دادن به خدا یعنی چی؟ و همچنین گفتار او به موسی که بیمار شدم، عیادتم نکردی، گرسنه ماندم، طعامم ندادی. این خدا به موسی میگه. تا جایی که موسی مضطرب شد، برخاست و نشست و گفت خدای من، تو مگر بیمار و گرسنه میشوی؟ فرمود فلان بنده من بیمار شد و فلان بنده من گرسنه ماند، اگر این را قضا میدادی و آن را عیادت میکردی، مرا نزد آن دو میافتی. این عین حقیقته. عارف ساحت دیگری دارد، قلمرو دیگری دارد. تو رو به خدا خواستید نقد عرفان کنید، ابتدا در این دریا لختی شنا کنید. یک لطیفه اینجا براتون بگم استثنایی، شاید قبلا گفته باشم، شاید، ولی اینجا عجب شأن نزول مقامی داره. همون قصه ای که شمس در مقالات آورده، میگه من کوچک بودم، نوجوان بودم، عوالم خاصی داشتم، پدر این عوالم رو نمیفهمید. یه روز منو کشید کنار گفت پسر تو کی و چی نمیدانم، میدانم مرتازنه ای، دیوانه نه ای، اما این رفتارت، این سکناتت، این گفتارت من نمیفهمم، من نمیفهمم. شمس پدر را گفت پدر مثل من و تو مثل آن مرغی است که بر روی تخم‌های مرغابی خوابیده. بعد از مدتی مرغابی‌ها از این تخم‌ها سر برمی‌آورند و مرغابی به جان آشنا به شنا بر روی آب روان، اما مرغ به ظاهر مادر ناآشنا به شنا کنار آب روان. پدر مثل من و تو مثل آن مرغابی ها و آن مرغ است. اگر از منی و من از تو هم درا در این دریا، ورنه رو با دیگر مرغان شروع کن به چریدن. که پدر میگوید تو با دوست چنین کنی، با دشمن چه کنی؟ الله اعلم. این مهمه. الفبای عرفان ناآموخته حقایق عرفانی رو ادراک نکرده، اینگونه حکم صادر کردن به راستی نابجا و نارواست. ادامه میده عین القضات مثلا این جمله: این گفته مطابق همان است که به داوود علیه السلام فرمود، آنجا که همون عیادت و اطعام، آنجا که داوود پرسید پروردگارا در کجا جویمت؟ فرمود نزد آنان که دلهاشان به خاطر من شکسته است. این ده قلوب منکسره. و این سخن مانند خدای متعال است در کتابی که به پیام آور ما حضرت محمد فرستاده شده است: ان الله مع الذين اتقوا. خدا با اون کسانی است که تقوا پیشه کرد، با اوناست، همراه اوناست. والذین هم محسنون. از این معانی بسیار است. پس اگر ملحدی این گفتار مجمل و پراکنده در قرآن و حدیث را جمع کند و از امامی فتوا بخواهد و بگوید چه گویی در حق کسی که دعوی پیامبری می کند و می پندارد که خدا گرسنه و بیمار می شود، خشمگین و شادمان می گردد، می خندد، دوست می دارد، کینه می ورزد، از مردم وام می گیرد، صدقه می ستاند، از بالا به پایین نزول می کند، صورتش چون صورت آدمیان است، چهره و گوش و چشم و دست و انگشت دارد، چه بسا امامی که از او فتوا خواسته شده غافل از نیت این ملحد که میل نادرست باطنی خود را در این گفتار پنهان کرده است، به طور مطلق فتوا می دهد که هر که چنین گوید از حقیقت حق بی خبر و ادعای او باطل است. این گفته مفتی موجبی جز این ندارد که آن ملحد کلماتی را که حق بود تا جدا از هم بیاورد گرده هم آورده است و آنها را از قرائن برهنه کرده، در حالی که واجب بود به همراه قرائن آورده شوند تا ایجاد توهم نکنند. باب این کلام رو در این مجلس ببندم و این کلام پایانی را بگویم: که پشت هر رازی از رازهای عرفا، هر سری از اسرار عرفا، حقیقتی مکنون است، موجود است. باید دنبال آن لب بود. بر اساس ظاهر صرفا نمیتوان قضاوت کرد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.